و البطانت و دون الناس.
شما برادرای
صدین ما هستید و جنن یوم البعث و البطانت دون الناس. یه جور توصیف برادری امیرالمومنین السلام هم هست، علاوه بر این که اینا توصیفی و توصیه‌ای با همن، یعنی هم توصیف میکنن هم دارن کد میدن که میخوای رفیق باشی اینجوریه، حضرت اینجور آدم ها رو برای برادری انتخاب میکنه. در سختی جنن هستید، میرید جنه، خب سفر بیرونیه دیگه، یعنی میرید خودتون رو در خط مقدمی قرار میدید که آسیب به امام نرسه. خیلی زشته که بعضی ها توقع دارن و حالا مشخصه با چه اغراضی میگن آقا برای چی رهبری باید برن قایم بشن، نباید برن تو خط مقدم. ما اجازه نمیدیم، خدا نیاره اون روزی رو که ایشون بخواد بره خط مقدم. اصلا رهبر باید در دل انصارش مخفی باشه، نباید بذار. اصحاب سید الشهدا علیه السلام نذاشتن تا وقتی خودشون بودن نذاشتن آسیب به آقا برسه. اون خطبه بعدی همین خطبه 119 هم که عرض کردم اون دفعه، حضرت خودشون میگن من باید آخه پاشم برم برای این جنگ. تو رفتن از کم ناصری و نداشتن فرمانده میدانی مجبور شدن بره، ولی قانونش این نیست بره، قانون این نیست که امام پاشه بره تو خط مقدمه. باید انقدر فدایی داشته باشه مثلا نیاز نباشه اون تو خط مقدم حاضر باشه. و مثل الامام مثل الکعبه یعطا ولایت الناس، نباید حتی مردم باید برن محضر امام از امام استفاده کنن. این خیلی نکته مهمیه تو تبلیغم، ما طلبه ها باید اینو یاد بگیریم، مدل تبلیغ امامی نه پیغمبری. یه وقت از آقای خوشبخت اینو من زیاد نقل کردم، پرسیدم که پیامبر میگن طبیبون دوارون به طبه بودن، ائمه مثل الامام مثل الکعبه بودن، ما کدوم باشیم؟ بریم دنبال همین حالا سوال اول شما بریم دنبالش یا از آقای لبخندی زد و گفت اون مال اوائل بود، مشتری کم بود، الان شما کارتون انجام بده میان به زور میبرنتون. واقعا هم همینجوره، انصافا رو زمین نمیمونید. خدا شاهده کسی زحمت بکشه بندگی کنه و درس بخونه، اصلا با ناز انتخاب میکنید، با استخاره انتخاب میکنید، از ده تا یه دونه انتخاب میکنید، خیلی با کلاس. خیلی دروغ میگه کسی بگی که من خوب بودم رو زمین موندم، مثلا فی زمان نهازا همه جا میخوان، همه جا طلبه خوب و همه جا میخوان، عالم ربانی رو همه میخوان، مراکز علمی میخوان، مراکز سیاسی اجتماعی میخوان، خود حوزه میخواد که بهترین جا به نظر من برای فعالیت خود حوزه است، اصلا سر چشمه است. کسی اینجا کار بکنه، میگفت چرا آقای بهجت تبلیغ نمیره؟ ماه رمضان گفتن که آقای بهجت میمونه مبلغ تربیت میکنه. خب خیلی حالا البته اینا همه البته داره و شروط و قیود خودشه، میخوام یه چیز دیگه عرض کنم. میخوام عرض کنم که میان سراغ آدم، یعطا امام میان سراغ. بعد اون طبیبون دوارون به طبه یه داستانی هم داره که اصلا این معنایی که ازش میکنن معلوم نیست درست باشه. اینی که معروفه که میگن طبیب دوره گرد، نه، این اصلا این خود همین مشکوکه. حضرت آیت الله جوادی میفرمودن که منظور اینه که یدور طبه، به جا نیشتر میزنه، به جا دارو میده، مثلا یه چیز دیگه است، مثلا داره ور میداره. خیلی هم حضرت میدونید عهد تبلیغ و اینا نبودن به اون معنا، یه طائف رفتن مدینه که مجبور شدن برن، بقیه‌اش دیگه اومدن دیگه، خیلی فعالیت مثلا آنچنانی هم خود پیامبرم باید بره کار کنه آدم. حالا غزوات و اینا رو اگر تبلیغ به حساب نیاریم حدود 30 تا غزوه داشتیم. خلاصه شما باید جنن باشید. کسی میخواد برادر امیرالمومنین باشه، خطر پیش میاد، تهمت پیش میاد، اذیت پیش میاد، آدم باید بره خودشو سپر کنه. سپر فاصله داره از امام، فاصله داره از توی سختی ها. الان هم همینجوره. الان ببینید، من نمیدونم کسی اینو متوجه نشه، به نظرم خیلی عقلش پاره سنگ برمیداره، نمیدونم، احساس بنده اینه که الان جبهه کفر یه طرفه، یه سیدی هم این بر بایستده. نمیدونم بعضی چرا تردید میکنن توی این که جایی، اگه بالاخره ببینید شما یه جایی باید خودتون رو قربانی کنید برای امام دیگه. امام زمان اربعین فدا که کاری به کاری کسی نداره الان، کسی الان با حضرت دشمنی نداره. چرا دشمنی نداره؟ چون حضرت دست به شمشیر نیست، دست به حکومت نیست، دست به مالیات نیست. اینایی که میگن من به نفسی انت یا بقیت الله، حضرت بیان بگن اموال تو بده به عنوان مالیات، معلومه چند تاشون بگن به نفسی انت یا بقیت الله. الان اونی که درگیرشی، اون همون مسلم بن عقیلیه که اومده پیشا پیش قبل از اومدنه، معصوم هم نیست، هیچ هم ما ادعای عصمت نداریم، ولی حجت، عصمت با حجت فرق داره. گفت انا حجتی هم حجت، بله حجتی علیکم انا حجت الله، حجت الحجته به قرائن مختلف. اصلا اگرم چیز نبود، یا آقایی میگفت آقا ولایت مطلقه، ولایت مطلقه، من عرض کردم آقا تمام دنیا ولایت مطلقه فقیه رو دارن، کدوم کشوری که ولایت مطلقه فقیه نداشته باشه بگید، یه دونه کشور بیارید ولایت مطلقه فقیه نداشته باشه، همشون دارن. الان همین اختیارات رئیس جمهور آمریکا، نمیدونم پادشاه انگلستان، رئیس جمهور، نخست وزیر فرانسه، اختیاراتشون رو برید بخونید، به اینا ولایت مطلقه نیست. هر کس، مگه میشه حکومت بدون ولایت مطلقه؟ اصلا مگه حکومت داریم ممکنه بدون اینکه یه نفر اختیاراتی ورای همه و بالاتر از همه داشته باشه؟ اصلا حکومت یعنی هم، یعنی یه جای حکومت بیاد بگه آقا خونه رو خراب کنید، کدوم کشوری که این کارو نمیکنه؟ شما یه دونه فیلم از چین دیدید که آقا بزرگرا رفته خونه حاج خانومی رو خراب نکرده، همه هم وای وای چقدر وای بابا اینقدر ترکونده، من آدم میکشن، 4000 5000 نفر آدم میکشن، باید هم بکشن طبق قوانین خودشون. چین میدونید یکی از بسته ترین حکومت ها رو داره، به شدت مردمشو، یه سیستمی دارن بهش میگن بله چی کریدیت، یه چیز معروفی داره. شما توی چین امتیاز میگیری و نمره منفی میگیری با هر کاریت، یعنی دوربینا سیستم امنیتیشون جوریه شما فرض کنید مثلا برید آشغال بندازید توی خیابون، دوربین ثبت میکنه یه نمره منفی بهت میده، بعد نمرت برسه به یه حدی از یه سری خدمات اجتماعی محروم میشه. پیشنهادی که ما همون اوائل 1401 برای قضیه حجاب و اینا گفتم بهترین کار، فقط هم چین خیلی کردم، امارات هم اینجوریه. امارات شما از خط کشی آبر پیاده رد نشی یا مثلا چراغ قرمز بشه رد بشی، 400 درهم اگه اشتباه نکنم چیز داره، جریمه داره. آدم ها رو جریمه میکنن و تو اون کارت شخصیشون اینا ثبت میشه. بعدن که میخوای بری خدمات اجتماعی بگیری باید بپردازی، مثلا میخوای بری کارتتو تمدید کنی، اقامتتو تمدید کنی، باید اینا رو بپردازی. خیلی چیزه. مگه میشه بدون ولایت مطلق فقیه اصلا؟ کجاست فقیه که میگم، یعنی اون حاکم ها، اون فقیه و کل بله مذهبن به حسب، باید اگه حاکمی باشه بالاست، لابد دل الناس من امیر برن او فاجر، مگه میشه بدون امیر کار کرد؟ بعد میگن مطلق ولایت مطلق. و اونجا که میشه الان تمام قوای نظامی دستشه، دستور میده بگه به فلان جا رو بمباران، چقدر آدم کشته بشن، چقدر تاسیسات نابود بشه، این جز با ولایته، ولایت مطلق است دیگه. خنده داره بعضی از انتقادات بعضی ها. خب پس شما باید جنه باشید یوم البعث، یا بگید صالحین اصحاب امیرالمومنین جنه بودن یوم البعث، ولبتانه دون الناس یا یوم الناس، که حالا اینم دو جور نسخه داره. بتانم به اون لباس زیرین لباس اصلی میگن که به بدن چسبیده، یعنی او از اسرار آدم خبر داره. لا تتخذوا بتانتن که داریم، یعنی غیر از این نماد و این ظهور قضیه، یه زیر کاری هم هست، یا آستری هم هست. اون آستر رو میگن بتان، حالا به لباس زیر یا به این پارچه داخل لباس، به اینم میگن بتان. این خوب دقت کنید، این خبری داره که هیچکی نداره، این از چیزای خبر داره که هیچکی نداره. یه رفیقی داشتیم اینجا یه قیقه دوخته بود به قباش، این دکمشو میبست، یعنی اصلا زیرش هیچی نبود، فقط یه یقه بود، میگفت گرم هم میشه. کی میدونه اون زیر چه خبره؟ حاج آقا با این هیبتش مثلا باز کنه او. بتانه به این میگه، بتانه به صاحب سری میگن که آدم باش راحته، دردشو بهش میگه، غمشو بهش میگه، مشکلاتشو بهش میگه. با دیگران اینجوری نیست. اینا کسی بخواد برادر باشه باید هن لباسون لکم و انتم لباس. در مورد زن و شوهر هم این تعبیر آمده که زن و شوهر خبری دارند از عیوب هم که احدی نداره، لذا به هیچ عنوان خانم و آقایون نباید مشاوره کنن با خانواده هاشون، خیلی خطرناک، چون نفس اماره مرد رو زن بیشتر از همه خبر داره و بالعکس. تو چیزای روانشناسی هم یعنی دو تا کودک درون با هم بدترین نوع ارتباط رو دارن، کودک با کودک. خب بعد میگن زن و شوهرها معمولا با کودک درونشون با هم ارتباط دارن، بچگانه است، خودشون لوس میکنن، نمیدونم عصبانی میشن، این بچه ها میشه. لذا من زیاد تجربه کردم، بهشون میگه آخرین دعواتون سر چی بود، روشون نمیشه بگن، واقعا روشون نمیشه آخرین دعوامون سر چی بود، مثلا نمک، مثلا سر کنترل تلویزیون بود، واقعا سر کنترل دعواشون میشه، چون کودک میشن. برای همین گفتن لباس باشید، هن لباسون لکن، بیشترم خانوما، اولم خانوما رو میگه حاج آقا با این هیبتش و با این عظمتش و با این خانومش میدونه به یک جونوریه خبر ده. و بالعکس اصحاب امیرالمومنین علیه السلام که ستایش میشن و مدح میشن در کلام حضرت، امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم خیلی اهل تحویل گرفتن نبودن، زیاد از حد مثلا سفان نه، ولی میگن شما بتانه یوم الناس یا دون الناس. بتانه دون الناس یعنی مردم اجازه ندارن این صمیمیت رو داشته باشن، شما دارید. دون الناس، یوم الناس در مقابل یوم البعث، یه یوم البعث داریم یه یوم الناس، یوم البعث روز شدت و سختی، یوم الناس هم موقع خوشی و با مردم بودن و اینا. تو اون روز شما اخوان المکاشره هستید، اخوان بالاخره ندار، رفیق ندار آدم رو میگن اخوان المکاشره، یا برعکسه میگه دو جور اخ داریم، اخوان المکاشره دیدید روایت شو تقسیم میکنه حضرت برادر رو به دو دسته، بیارید حدیثش خیلی قشنگ، اخوان المکاشره رو بزنیم، فکر کنم مکاشره اون یکیه. میگه بعضیا خیلی نباید باشون صمیمی شدم، اینجور انسه در حد یه انس خوبه، بعضیا نه رفیق صمیمی هم بتانه بده گردی؟ اخوان و این برعکس، اخوان و سقه، اخوان و سقه اون کسانی که بهشون اعتماد، اخوان و مکاشره یعنی برای خوشی و برای انس، و انما جایل و انسن للمومنین. دیدید امام کاظم علیه السلام میگن که هر کسی که ادعا میکنه مؤمنه این مؤمن نیست، و انما جعلوا انسا للمؤمنین که دو جورم ترجمه کردن حدیثو، انس المؤمنین یه معناش اینه که خدا بعضی رو آفریده همینجوری بالاخره با هم خوش باشی، خیلی لازم هم نیست مؤمن آنچنانی باشه، تفریحی هم مؤمنین تفریحی هم. یه تفسیرش اینه، البته یه تفسیر دیگه هم داره. آره اخوان المکاشه، شما نه، شما به تانه دون الناس صمیمی است. بعض علمای قوم زمان مثلا حالا خیلی وقت پیش، این صدا سیما نه، چند تا مدیر قبلی، چند سری قبل ازش، این سری رفته بودن تهران به اعتراض پیش آقا که این چه وضع صدا سیماست و این چه فیلمایی پخش میکنن و مکشفات و چیزا رفتن. بعد آقا فرموده بودن که همین الان شما 6 نفر مثلا 5 6 تا از علمای قم رفتن، شما 5 6 نفر یه اسم بدید من همین الان منصوب میکنم به ریاست مورد تایید قوم، مورد تایید مراجع علما، من همین الان تایید یه نفر. گاهی اوقات ما حواسمون نیست اصلا، من فقط میشیم قر میزن نق میزن چرا ایشون اینجا موزنه چرا اونجا موزنه. میری نزدیک میشی بتانه میشی میبینی یه حرفی به شما میتونه بزنه به هیچکی نمیتونه بزنه، یه درد دلی میکنه. خود امیرالمومنین هستم از نداشتن کسانی که منصوب کنه شکایت کردم، بیش از یک بارم هست اینجوری تو ذهنم، ندارم کسی لا اصیب له وعاء تعبیری، یا میگه کسی که بخواد علم منو پذیرا باشه حرف منو بفهمن پذیرا این باشه، نیست چیکار کنم، یا دنبال یا خنگن یا دنبال دنیا، باهوشا دنبال شهوات و دنیا شونه، اونایی هم که مثلا مقدسه اینا نمیفهمن خنگن اصلا چیز ندارن، هرچی میخوام برم. خب اینو با حضرت باید با یکی درد دل کنه، اون میشه بتانه. این آقای سید کریم پیندوزه کیه رحمت الله علیه که میگن با حضرت شوخی میکرده تو صاحب تشرف بود، میگن ایشونو صابخونه بیرون کرده بوده از خونه و میبینه توی حالا تشرفی و وسایلش هم تو کوچه بوده، حضرت بهش میگن که خب چطوری، میگه با وضعیت اینجوریه خلاصه. بعد حضرت بهش در میان مثلا دلداری بدن، میگن ما اهل بیت هم بلا زیاد کشیدیم سید صبور باش. بعد میگه آقا جان قربونتون برم، ما خوندم بلا و مصیبتشون نشنم مستعجری نشنم تو بلایی که شما کشیدیم. حضرت اینجوری بودن نشنیم مستبد از آن، میگن خیلی خندیدن و یه عنایت کردن، یه کسی از بازاری تهران برایشون یه حواله‌ای فرستاد رفت خونه خرید. خلاصه بتانه اینجوریه، کسی که بتانه باشه، کسی که ها بله من داری بودی از خانه شدن جالب هم از تو مستجری نکشیدن. خب بکم عذرب المدبر و ارجو طاعت المقبل، کسی که این ویژگی رو داشته باشه هم به درد مدیریت قشهای خاکستری میخوره مدبرین جامعه، هم به درد قشر سفید جامعه و حزب الله. آقای یکی از آقایون معارف اهل منبر میگفت رفتم خدمت رهبری، گفتم من با 3 گروه میتونم کار کنم، اونا که اصلا دین ندارن مشکی مشکی ها، اینا رو یه کمی متمایل کنم بیارم توی وادی، مثلا هیچ خبری اصلا با گفتمان ما هیچ آشنا نیست، اومده بود شربت نظری بگیره میگفت اینا میخورن شربت رو میخورن دیگه، بنده خدا انقدر از فرهنگ متدینا فاصله داشت که مثلا نمیدونست که این شربت مثلا شیوه استعمالش چیه، فکر میکرد مثلا باید باش قوس میکنه میخورن و میخورن دیگه شربت. تو این بعضی مناطق تهران خیلی عجیبه، بی اطلاعی مردم از دین و آداب دینی خیلی فاصله شون زیاد. چی شده؟ بله بعضی جاها هست اینجوریه. آره خودمون غرب تهران میگم، میگن اسلام هنوز به اینجا نرسیده منطقه. اینا میشن. بعد میگفت یکی هم با متوسطا میتونم اینا رو بیارم تو تیم خودمون پاکستری ها رو، یکم با بچه زبلو یا توپ نابی که این برن. خب از آقا نه گفتم من میتونم وقتم به یکی از این اختصاص بدم، با همه شون هم میتونم کنم، استعداد دارم واقعا، هم حالا میشناسیدم شما ایشونو، این استعداد رو داره ایشون که برای هر سه تا گروه جذاب انسان. میگو با آقا گفتم با کدوم کار کنم، آقا چی گفتم برنزم؟ خاکستری 6 رأی. گفته بودم با حزب الله یا کار اینا رو تربیت، من میگم با طلبه ها کار کن، یه طلبه خوب یعنی 100 خاکستری 20 مشکی، یه طلبه خود، یه حزب الله، یه متخلق مؤمن واقعا با معنویت، حزب الله با معنویت ده ها نفر میتونه هدایت کنه. بهترین جا برای کار اینجاست، البته برای کسی که میتونه تو هر سه جا کار کنه ها، این پیش فرض. بعضی ها ندارن اصلا، میگه آقا من طلب هامو رو تحویل نمیدم، چون یه مقداری چیزن. نه وحشی نه، نه اونو خودم گفتم، میدونم نه ذهن خودم گفتم شما نگفتم، ولی یه سی تو همین مایه ها پذیرا نیست. و این خوبه ها، این خوبه، طلبه نباید پذیرا باشه هر کار چی میگه بپذیرا و حرف دارم من. و چرا، دلیلش چیه؟ خوبی اصلا کار با طلبه این آدم رو چیز میکنه، وحشی میکنه. اینجا اشکال نداره. بعدم طلبه تا طلبه، من میگم برید توی جمعای نخبگانی طلبه، بهترین مدارس کار کن، جایی که اذیتتون کنن، جایی که نپذیرن، استاد خراب کنا، طلبای استاد خراب کن، خیلی خوبه آدم کار، جرأت هم میخواد، جرأت، ولی خوبه. بعد کسی نمیتونه، خب حالا میره تو اون دوتا گزینه بعدی، یا خود حضرات هم دقت کنید اینجوری بودن، یعنی یک حلقه نخبگانی دورشون تشکیل میشده، اینا رو میفرستادن به تبلیغ های دست دو و دست سه و اینا. باز نفع نمی کنم که شما با بدنه جامعه هم ارتباط داشته باشی، باید هم داشته باشی، حتما طلبا در کنار کارهای نخبگانی و علمیشون باید با توده ها هم، این هم یکی از توصیه های خیلی مفید یکی از علمای ربانی بود به من، گفتم آقا من خیلی عشق میکنم با این طلبا، همش تو این طلبا هم دوست دارم، همه کارام دوست. ایشون گفت یک کم هم تو بین مردم برو. بعد استدلالش اونجا گفت این طلبا، حالا ایشون اینجوری تحلیلش بود، من یکم تعلم متفاوت بودش، گفت این طلبا مبادی آدابن، متشرعن، متدینن، سعی میکنن مدیریت کنن، مردم عادی نه فوش میدن، گفت تیکه میندازن اینا. گفت خوبه واسط اینکه بری یکم فوش بخوری خوبه، طلبا همش شاکرم نوکرم دست بوسی و اینا دارن، خوب نیست یادش. این هم استدلال، یه مقداری هم آدم باید بره تو متن جامعه. حالا به تناسب چیزی که پیش میاد، خودتون لازم نیست خیلی برنامه ریزی کنید. کسانی که اخوان امیرالمومنین علیه السلام میشن، جنن یوم البعث، به تانه دون الناس میشن، هم به درد عذرب المدبر میخورن، کسانی که مشکیان و مدبرن و پشت کردن و اینا باید با کتک آوردشون. بعضی ها کتکی هن، روایت عجیبی داریم که عفو شخص لعین، بخونم متنشو براتون، اونجاست میگه عفو شخص لعین یفسدهو، لعیم یعنی آدم پست، بعضی کتکی هن. باز روایت دیگه داریم کریم رو با اکرام، لعیم رو با تشخیصش میدیم، همه ما عدم همه رو لعیم تشخیص میدیم، اینم بده پسته چون دوست داریم با تندی کار رو جلو ببریم. نه تو صد تا یه مورد ممکنه کتکی باشه، تشخیصش هم سخته. نظرم دیگه من مدبرا رو با شما میزنم، بکم عذر بول مدبر و ارجو طاعت المقبل. خب مقبل رو هم آدم تا به طاعت بکشه دلش خون میشه، محبت امیرالمومنین داره، ولی متاسفانه آفت محبتی ها کم طاعتیه، خیلی اینم شایعه. کربلا اربعین بودیم، یکی پشت سرم بود شلوار کردی از این اینجوری ها، یه دونه حلقه گنده دستش بود و تیپ خیلی اینجاش هم که چیز. بعد نماز جماعت شروع شد، این وایساد همجور نشسته بود روی صندلی ها و این چیزه پشت سر، یکی گفت اون نماز نمیخونی؟ گفت آقا علی نمازا رو خونده. بیا درستش. بعدم گفت آقا نماز اربعین کربلا، گفت من کجا بدونم این امام جماعت کلا بردارنی؟
بعدش آدم
کلا بردار، طاعت، اهل محبت بعضی وقتا اهل طاعت نیستن، خطرناک. ان کنتم تحبون الله فاتبعون، معلوم شه یه آفتی بوده، آفت محبتی ها کم طاعتیه. اینقدر روایت داره میگه آقا به اتکال محبت ما بی تقوایی نکنید، گناه نکنید. ما ان شفاعتنا مخصوص اهل طاعت، بله، من کان لله مطیعا فهو لنا ولی. مطیع باشید، اطاعت کنید، صرف اقبال قلبی و دوست داشتن و اینا که خیلی. اون توصیه امام رضا علیه السلام به عبدالعظیم هم همین سلام الله علیه ما که گفت برو به شیعیان ما سلام برسون، بگو خدا با کسی فامیل نیست، فکر کنید پارتی بازی میکنیم برای شما اینا. حالا میخواستن چیز کنن ها، خدا با هم فامیله، هم پارتی بازی هم میکنه، اشکالی هم نداره، ولی میخواستن بترسونن. هی به اتکال محبت ما نرید معصیت کنید. ارجو طاعت المقبل، هر مقبلی اهل اطاعت نیست. بهترین ابزار ائمه علیهم السلام مبلغان واسط هستند برای دعوت مقبلین به طاعت. امیرالمومنین علیه السلام به شما طلبا به نظرم گفته بکم ارجو طاعت المقبل. خود امام که مستقیم با توده ها در ارتباط نمیتونه باشه، شماهایید که میایید تبلیغ میکنید، دعوت میکنید مردم رو به طاعت. بعدم یه نکته عرض کنم رفقا، با حرف خیلی تأثیر حرف کمه، خیلی کمه. نه اینکه حرف مهم نیست، حرف زدن مهمه، تأثیرم فی الجمله داره، ولی اصل تأثیر که طرف رو درگیر میکنه مالی یه چیز دیگه است. لذا تأکید کردن تقلید میخواید بکنید، به اون مؤلفه های دیگه توجه کنید. تقلید از فقیه نیست، از صائنا لنفس مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا، اینا اجازه تقلید میاره واسه آدم. فلل عوام ان یقلد، یعنی یجوز، یعنی بدون اینا اجازه تقلید نداره آدم، حتی اجازه تعلم نداره. خدا رحمت کنه، اینا هم تو سیرهای خوشبخت بود، هم از دیگران من شنیدم که اصلا میگفتن سر درسش نرید. آدمی که خدای نکرده بی تقواست، و هستن دیگه بیسر بی تقوا هستن، ولی درس خوبی دارن. بی تقوایش هم این که دهن وا میکنه، هر فوش میخواد به نظام و انقلاب و رهبر و چه میدونم اینا میده، میگه نفت ما نفت. خب بی تقواییه دیگه، یه دونه از اونا رو به شخص خودش بگی اینقدر آتیش میگیره، او شما ادب ندارید، او صبح تا شب شما داری بی ادبی میکنی. رفتن پیش اینا خطرناکه، رفتن ها همین فلینظر الانسان الی تعامه ای الا علمه امن یعخده بود. علمتو از کی میگیری؟ حواست باش، عالم ربانی شاید از لحاظ علمی حتی پایین تر باشه، شاید سبک تدریسش شما نپسندید، شاید محتوایی که به شما ارائه میکنه کمتر باشه، طولانی باشه، اعصاب خرد کن باشه، ولی حواستون باشه چیو دارید با چی عوض میکنید. خیلی مهمه، حتما تو انتخاب استاد مهمترین مؤلفه ها رو اینا قرار بده. چرا؟ چون نفس معدیه است، واگیر داره. من اینو نمیفهمیدم، آقای خوشبخت ما میرفتیم یه جایی گفت نرو، بعد گفت یه جایی برو، من اول گوش نمیدادم، مثلا گفت اونجا برو، بعد اونجا رو ول کردم رفتم اونجایی که ایشون میگفت. یه روزی خودم یه دفعه متوجه شدم ما وقتی می‌رفتیم اونجا اصلا حالاتمون حالات دیگه‌ای بود، با اینکه از لحاظ علمی و کلاس کارو خیلی اونجا با کلاس بود، اینجا یک درب و داغون. حالا بگم تایید می‌کنه، دل نمی‌خوام بگم که واقعا طول می‌کشید و کم بود محتوایی که ارائه می‌شد اینا، ولی من دیدم حالم عوض شده. این مثلا یک سالی که اومدم اینجا از اونجا اومدم، حال آدم عوض میشه، چون نفس مؤثر. مثلا آقای خوشبخت روی حضرت آیت الله شهر زنده‌دار تاکید داشتن، گفتن درسیشون بدید، خیلی بر من جالب. گفتم آقا ایشون پسر اوشونا گفت پدر و پسر، هر دو پدر و پسر. پدر گفت پدر خیلی مقدس بود، پسرم مثل پدر. خوش از اون که مثلا درس جذابی نداره انصافا از نظر ظاهری ها، طول میدن و تشکیقشون خیلی زیاده، تفصیل داره مطلب، راحت تو بعضی هم اینجوری میپسندن. ولی شاید مثلا تعطیلی مثلا از وقتی هم که رفتن شورای نگهبان تعطیلی هم دارن، ولی نفس، نفس پاکیزه، آدم با تقوا، آدم نورانی، کسی که حرف میخواد بزنه یه پشتش یه آدم احساس کنه یه لجامی هست نمیذاره یه چیزایی میخواد بگه، هی میچرخونه میگه هر چیشون از معصوم نقل میکنه. اگه دقت کنید میگه حسب نقل، حسب اون چه نقل شده مشخصه این حواسش هست به حرف زدنش. در مورد علما داره صحبت میکنه، با احتیاط صحبت میکنه، چه موافق چه مخالف. من به هیچ عنوان یادم نمیاد تو این 6-7 سالی که مسئلشون بگیم یه بی احترامی به یه عالم، چه عالم انقلابی چه ضد انقلاب، چه میدونم اصلاح طلب چه اصولگرا، هر چی، هر یه بار من یادم نمیاد یه کنایه‌ای باشه من یادم نمیاد. خب این مهمه دیگه، اینا خیلی مهمه. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که طاعت مقبل رفقا با حرف زدن دوست امیرالمومنین اتفاق نمیفته، یه کار دیگه است. با آقای خوشوقت گفتم آقا چی میشه مثلا عالم ربانی حال آدم تغییر میده؟ گفت لازم نکرده به ایناش شما مثلا فضولیش به شما نمیده، اون کارشو بلده. معلومه فقط گفتن نیست، یه نفس قویی پیدا میکنه، یه روح حاکمی پیدا میکنه، شما تو اون روح مهمانش میشی، پذیرایی میکنه از شما تو روح خودش و نورانیت میکنه، قلبت رو متوجه یه معانی میکنه. فرقش محسوس بود برای ما، خیلی محسوس بود. یکی دوستی داشتیم میگفت مادر من به من میگه که دوباره مثل این که 3-4 روزه نرفتی پیش آقای خوشوقت. دیگران میفهمیدن که با این مثلا این هفته رفته پیش آقای خوشوقت یا نرفت. اینجوری بود روح بلند مؤمن طاعت مقبل میاره. شما یه حرفو 100 بار شنیدی، خودت خوندی، مقاله در موردش نوشتی، در دلت باز نشده بروش، میری درس اخلاق عالم ربانی، همین حدیث از صلات عمود الدین مثلا خوبه، یه دفعه میری ای از صلات عمود الدین چقدر مهمه. خب ما که همیشه شنیدیم که طاعت نداشتی، طوع نشده بود، نرمت نکرده بودن، فقط شنید بل علا قلوب نقفاله ها بود. بعد یه دفعه میبینی که این طاعت مقبل ابزارش یاران حضرت هستن، اون لایه میانی مبلغینی هستن که واسطه بین امام و مردم میشن. بعد خودشون گفتن حالا که شما اینجوری هستید و زمینه طاعت مقبل هستید، بیاد این دوتا کار رو برای من انجام بده. فاعینونی به مناصحت خلیت من الغش سلیمت من الریب، کمکم کن. با چی کمکم کنید؟ با مناصحت، مناصحت خلیت من الغش سلیمت من الریب. یه جوری خیرخواه باشید با هم، من خیرخواه شما هم، شما هم خیرخواه من، مناصحت، نصح و نصیحت عرض کردیم بارها که به معنای متاسفانه یکی از سوء برداشت های بسیار خطرناکی که از این تعابیر که تو روایت ما زیاده شده اینه که بری امام جامعه رو نصیحت کنی، یعنی ارتکازات فارسی چی بگم خاکبستری که ما داریم که باهاش میریم سراغ متن عربی، که من گاهی به رفقا میگم ما اگر روس زبان بودیم انقدر آفت نداشت استفاده اون از میتونه دیم، روسی ها این ارتکازات ندارن. من با ارتکاز فارسی نصیحت یعنی چی؟ نصیحت فارسی چیه؟ نصیحت کردن، نصیحت. بعد میره تو تریبون عمومی همه جا میره، بعد امیرالمومنین گفته اهل نصیحت امام و نصیحت الائمه المسلمین، برید امام مسلمین رو چی کار کنید؟ نصیحت کنید با ارتکاز. اصلا این نیست نصیحت، اتفاقا تو نباید امام مسلمین رو، تو باید خیرخواه امام مسلمین باشی. خیلی از این موعظه هایی که این آقایون میکنن امام مسلمین رو در عموم، در تریبون های عمومی، اتفاقا ضد خیرخواه، تخریب امام مسلمین. ببینید اصلا معنا ضد ها، عرضمو دارید؟ معنا کردیم نصیحت یعنی موعظه. آقای بهجت وقتی یک کسی میومد بهشون میگفت آقا ما رو یه نصیحتی بکنید، آقای بهجت شوخی میکنه گفت شما اول برید فرق نصیحت و موعظه رو یاد بگیرید بعد تشریف بیارید ما شما رو موعظه کنیم. اینی که تو میخوای اسمش موعظه است، وعظه. بری منبر یه نکته‌ای بگی، ادا در بیاری، مثلا دعوا کنی، نکن، گناه نکن جوان، این میشه موعظه. نصیحت تو عربی یعنی خیرخواه باشی، اصلا چیز قلبیه، ممکنه هیچ ظهور و بروزی هم پیدا نکنه، حتی ظهور و بروزش گاهی اوقات اینه که نگی بلکه تملق کنی، تایید کنی، تعریف کنی. خیرخواهی گاهی اوقات تو اینه، چون همه دارن میگن دیگه، و همون حرفی که نتانیاهو داره میزنه تو هم میزنی، خاک بر سرت کرد، نمیفهمی الان این حرفو نباید بزنی، یا میفهمی که داری تو چه مسیری این حرفو میزنی. الا ایال خاک بر سرت، امال الجهل، امال شهوه، و بالاخره تو آفرسر الان کلت تقدیر داریم. نصیحت چیه؟ نصیحت خیرخواه باش، خیرخواه. تو خلوتت همش دعا کن، امامت داره برای تو زجر میکشه، برای تو اذیت میشه، میتونست عافیت طلب باشه برای یه گوشه ای شما رو رها کنه با گرگ ها، با دشمن ها، با بلاها، میتونست این کارو بکنه، اومده پرچم رو گرفته، سپر بلا شده، داره از تو حمایت میکنه. فکر کردید اگه نبود این حفظ و حراست ها و این فداکاری ها و این زحمت ها، کشور ما مثل عراق نبود، مثل پاکستان نبود، مثل افغانستان نبود، اونا به ما رحم، مثل سوریه نبود، سوریه مثلا وحشتناکه، عروس معروف بود به عروس خاورمیانه، سوریه، حلب، اینقدر قشنگ، الان برید ببینید چه وضعیتی داره. بعضیا فکر میکنن، گفتم من اینو خیلی فکر میکنم، ما به اونا کار نداشته باشیم اونا به ما کار ندارن. میگن چرا اذیت میکنید، چوب تو لونه زنبور میکنید، با ماجراجویی میکنید. این کلید واژه هم خیلی استفاده میکنن این روزا، مثلا هی دارن کلیپ تولید میکنن پخش میکنن، معلومه یه برنامه ایه، حالا بین خودمون بمونه، قشنگ مشخص، حالا یه طراحی دارن، از این ور دارن حجمه، از قم دارن حجمه میارن مفصل. ماجراجویی رو بذارید کنار، شرط و پرت برای شروط نامه ترامپ اینه، یه چیزی درست کرده خیلی مؤدبانه و فلان، این مضمون نامه ترامپ، دروغ اندر دروغ. بعدم اگرم باشه، اونی که قبول میکنه چقدر باید کم سواد باشه یا کم اطلاع باشه که این بگذاریم. از این ور دارن هی فشار میارن، مبانی اعتقادی و معرفتی رو میزنن، از اون ورم که فشارهای اونوریه که چی؟ نصیحت اینه، نصیحت اینه که تو تمام وجودت خیرخواه او باشی، قصه‌ش رو بخوری، هر شب دعاش بکنی. تو روایت دیدم برای خدایا خدایا، اگه دنبال روایت می‌گردی تو من لایعذر روایت خدایا خدایا تا انقلاب مهدی هست، برید ببینید، که میگه از حقوق والی عادل بر تو اینه که بعد از هر نمازی او رو دعا کن. وقتی حاکم عادلی بر جامعه تو حکومت می‌کنه، والی عادل داری، بعد از هر نمازت دعاش کن خدایا خدای تو. این میشه نصیحت. نصیحت این که ازش دفاع کنی، دارن متهمش میکنن، بی تقواها، بی تقواها دارن متهمش میکنن به راحتی. آخوند مدرس حوزه است، نشسته برای خودش تریبون داره، میگه آقا هر چی میکشیم از سیاستهای استکبار ستیزی این هاست و از اون. ترسو، رسمن میگن ترسو، رسمن بحث میکردن با یکشون، میگفت چرا ایشون نمیره شهید شه؟ چقدر بعضی ها. بعد خطبه 119 امیرالمومنین رو براش فرستادم، گفتم اینو بخون، امیرالمومنین میگه من باید داخل باید برم. بعد حالا توی چیزی که مینوشتم، نوشتم امیرالمومنین علیه السلام گفته آخه خیلی نامردید که من باید برم، منو پیش مرگ خودتون میخوای. بعد جواب داده که کجا گفته نامردین، یک بار بیا حالا ما اومدیم ترجمه آزاد کردیم، کجا گفته؟ مثل اون که گفته بود که ما تطوهی واجدتون علیه ما، گفته بود این تو صفحه 149 نیست، تو صفحه 147 دروغو، شیعیان دروغو. اینجوری. بعد اصلا عقل، عقل خدا عقل بده بهمون انشاءالله. خب اگه میخواد کسی امیرالمومنین کمک کنه، اگه میخواد امام جامعه رو کمک کنه، باید با مناصحه خلیه من الغش. بعضی از خیرخواهی ها توش منافع شخصیه، بگیم این حرفا رو بگم به به انقلابیه، به به استاد همه چیز تمامی، این خیانت، این منفعت شخصیه توی توی مناصحه. نه، اونجایی که فوشخور داره، اونجایی که مخالف هست، اونجایی که مسخرت میکنن، متهمت میکنن، برو تو دل قضیه، خیرخواه باش، برو دفاع کن. خودش نمیتونه از خودش دفاع کنه، امام جامعه محدوده در دفاع از خودش. برو مبانی رو تبیین کن، برو مقدماتش رو بگو، مناصحه داشته باش، قصتش رو بخور، فداش بشو. چی بگی آدم از جهل بعضی ها؟ خب سلیمت من الریب. یه نکته هم که پیش میاد رفقا، ببینید تو این مسیر دوچار شک میشید، میاد سراغتون شیطان. از ریب یکی از جنود جهله، یکی از ابزارهای شیطان، میاد میگه اگه ما برحقیم پس داستان چیه؟ پس چرا اینجوریه؟ پس کی؟ سید حسن چی شد؟ سید هاشم رفیع‌الدین چی شد؟ میاد سراغ اینا رو بهت حل کنید، خودتون رو از ریب سالم کنید، پاکیزه کنید، قابل حل ها، تک تکش قابل حل. یه فحص مختصر میخواد، یه عالم پیدا کن بگو آقا امام جامعه، من شنیدم اینا دارن میگن باید تو خط مقدم باشه، امام جامعه باید تو خط مقدم باشه. بعد بهتون میگه رسول خدا 30 غزوه رفتن، 80 سریه، بیش از دو برابر جنگ هایی خودشون تو متن جنگ بودن نبودن. اونجایی هم که میرفتن تو جنگ یه حلقه ای دور آقا رو میگرفت، معلومه نباید گذاشت امام جامعه آسیب ببینه. و میدونید خود رسول خدا تو تاریخ فقط یه نفر نقل شده که کشته شد، تازه تو همون هم بحثه که حضرت کشتنش، یک نفر، یعنی دست به شمشیر نمی‌بردن تو جنگ، مثلا نباید ببره پیغمبر دست به شمشیر، هرچی کشت و کشتار بوده قربونش برم، قتال العرب امیرالمومنین علیه السلام براش انجام بده. نباید امام جامعه بدونم دکمه موشک رو بزنه یا بره شمشیر برداره یا بره تفنگ برداره. چه حماقتی آخه، چه اینو، این ریبا رو پاک کنید، چون میاد شیطان سراغتون. اگه میخواید کمک امیرالمومنین علیه السلام کنید، شک و شبهه رو آدم باید بره سراغ برطرف کردنش، علمی عملی معنوی اینا رو باید از دلش برطرف کنید. آقا یه ساله دارن میکوبن، دو ساله دارن میکوبن، پس چی شد؟ پس چه نصرت خدا کو؟ اینقدر کوبیدن، اینقدر زدن، کجا بودید اون روزی که از اولاد سید شهدا به اندازه انگشتان یه دست زنده نذاشتن؟ شک کردید؟ تردید کردید تو مسیرتون؟ گفتید کجای راهو اشتباه اومدین؟ همیشه همینجوری، همیشه جبهه حق همینجوری. ریبامونو باید بریم تصحیح کنیم، اصلاح کنیم، خالی کنیم خودمون رو از ریب. اینجوری آدم کم نمیاره، تو بزنگاه آدم کم نمیاره، اماروار میتونه بجنگ. خب میومدن دیگه شبهه مینداختن، یه دفعه میگفتن آقا قرآن سر نیزه میکنه، امار بود که میفهمید. چرا؟ چون اون ریب رو و علمش رو داشت که برطرف. بعدم برای امضای این خطبه قسم خوردن، فوالله انی لأول الناس بالناس، سوگند به خدا که من اول الناس بالناس هستم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، کسی مثل من برای مدیریت مردم اولویت نداره، کسی مثل من مردم رو دوست نداره، به قصه مردم رو نمیخوره، به فکر مردم نیست. پس چرا گوجه گرونه؟ پس چرا تخمار گرونه؟ کجا رو اشتباه داری میری که فکر میکنی اگر در چقدر رسانه ها قوی هن. الان شما روتون میشه برید به مردم بگید که ما بهره‌مندترین مردم دنیا هستیم، مثلا تو انرژی هیچ جای دنیا رو پیدا نمی‌کنید که تمام هزینه انرژیشون تقریبا توسط حکومت پرداخت بشه. کشور ما اینجوری. یکی از آقایون رفته بود آلمان، میگفت که اونجا یک سوم درآمدا رو مردم کنار میذارن برای انرژی.
شما
چی؟ بله میگم دیگه همین کارو میکنن که نتونیم بگی این نعمت رو داره. باشه به هر ترتیب استخراج میکنن یا هر کوفتی، الان ما پول بابت انرژی تو این کشور نمیدیم. حالت خوبه یا نه؟ نه نکبت حالم خوبه. هر کی صحبت میکنه دیدید اصلا یه چیزی شده. اول مصاحبه من دیدم این حتی مثلا استاد دانشگاه نشسته دارن بحث علمی میکنن تو این شرایط که حال همه خرابه، حال زهر ما، حال تو خرابه. چرا هی میگی تاکید داره حال همه خرابه، حال همه خراب میکنی؟ یا آقای داره آدم نمیدونم چی بگم والا، حالا بعدم میگم از این شرایط. یه کاری کردن شما روت نشه بگی ما نعمت داریم. به ای آلا رب کماتو کرد زمان لام از سبا، به ای آلا رب کماتو کرد زمان رو به ای آلا. واقعا تو این آیه به نظر باید لام از سبا کنارش خدا بذاره 31 بار. چرا نمیبینی؟ چرا تکذیب میکنی؟ چرا غرق نعمتی تو حالتون خراب میکنی؟ ته کدوم کشوری مثل شما میوه میخورم، مثل شما غذا میخورم؟ این پسره اروپا زندگی میکنه، این غیر کلیپاشو گاهی میذاره، متدین هم نیست، همش تتو متو و اینازیه. اون روز میگفت که من اینجا خونه دوستم رفتم نهار دعوتمون کرده، بعد مادرش اومده گفته امروز مثلا کچو داریم، کچو داریم اخرم قزه. رفتم میگم شیر کاکائو گذاشته جلو من، یکم خامه ریخته روش به عنوان نهار. ما با این یه لقمه‌مون مثلا می‌خوریم، دو لقمه بره پایین چیه. میگم من دعوتشو می‌کنم مثلا زرشکولو با من درست می‌کنم، میام می‌خورم. یا شما چه غذا می‌خرید؟ من با دوغ بهشون زرشکولو دادم، 2 ساعت خوابید بعد گفتم بهش که حالا فهمیدی ما چرا نمیتونیم مرسدس درست کنیم، سمندم از سرمون زیاده، بعد نهار 2 ساعت بخوابیم. واقعا غذایی که ما میخوریم، میوهی که ما میخوریم، منتها شما رود نمیشه اینو بگی به من. تو مردم که خود تو طلب امروز به طلبه تو طلبای خوب میگه حاجا خوش به حال عراقی ها، خوش به حال عراقی ها. چرا؟ گوشی آیفون ماشین آمریکایی. ببینید مهارت پیدا کردن نعمت ها رو تو زندگی دیگران خیلی خوب داریم، چون اینم یکی از بدبختی های ماست. چرا ما زیبایی های زندگی دیگران خیلی خوب هوشمندانه پیدا میکنیم؟ چون اینم دلیلی بر بدبختی ماست و ما در پیدا کردن بدبختی خودم خیلی توانمندی. گفتم تو یعنی واقعا حاضری بری تو عراق زندگی کنی با این وضعیت چی و چی و چی و چی و اینو برای گوشی و ماشین؟ یکم فکر کن حالا. نمیبینیم روی هم رفته، نمیبینیم در مجموع، نمیبینیم احساس بدبختی نمیشه. مملکت ما داریم، طلبه هامون اینجوری انا. شما الان روتون نمیشه بگید 90%تون چرا اصلا پلتفرم ذهنتون اینه که ما توی بدبختی ایم؟ مگه تو بدبخت نیست؟ ما چه حالا ما داریم برای رضای خدا بدبختی تحمل میکنیم. ما تو الان به این نگاه کجا ما تو بدبختیم؟ همه چی هست الحمدلله. نبودید آقا، من تو این بعضی این کشور رفتم تبلیغ زندگی کردم، واقعا نون پیدا نمی کنن ها. با بدبختی نون پیدا می کنن. میوه فروشیه یه روز تو هفته غیر خیار گوجه یه چیز دیگه هم می آورد. همین دور و بر خودم، همین اطراف خودم، همون کشورهایی که شما میگید منابع دارن، چه دارن فلان اینا، مگه میذارن استفاده کنن؟ به برکت امیرالمومنین پرچم اهل بیت ما تو حمایت حضرات واقعا تو بهشتیم رفقا، تو بهشتیم. من اصرار دارم بگم ما یه دو تا هم خدا گذاشته، دو تا مشکل گذاشته که جای ناشکریش همیشه باقیه، اون داستان جای ناشکریش همیشه باقی است. اما تصور عمومی اینه که ما در غرق در بلا و نکبت و فلاکت و نداری و نمیدونم چی بگم. حالا اون حکمت انشاءالله 289 هم بعد از این بخونیم. الحمدلله.